الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يكشنبه 18 دی 1401 و بحث فقه. در روایت امام باقر علیه السلام به عمر بن عبدالعزیز چند تا نکته بود که چند تا نکته شما مرور کردیم و اجمالا به این باور رسیدیم که این روایت در اصل اون دوگانه یا سگانه قتال و اسلام و قتال و جزیه نسبت به اون لاقل توی حالت ظاهرن تقیه هست و مراد نداره، مراد جدی امام نیست. لذا اون عبارتی که امام داشت که داره که فمن دو یلل جزیه فعبا قتل و صبی اهلو، اونم یاد کردیم که در مقام شکایت هست و گلایه هست و در مقام اراده این که چنین کاری باید بشود نیست. جدای از اون، امام بازی قدی همچنان عرض کرده اون تتمه بعد که امام مسئلهش اینه که شما پول میگیرید و صرف در خودتون میکنید و عملا استفاده غیر مجاز میکنید، که اون تعبیر امام اینه و کان الفیعل المسلمین عامه غیر خاصه، که شما عملا غنیمت ها رو میگیرید و صرف خودتون میکنید و عملا هم بازم ناظر به رفتار حاکمان هست و نه ضرورتا اون منطق پیشینی. یک عبارت دیگه ایست که این عبارت خیلی بیشتر به ذهن میاد، مراد امام رو معلوم میکنه و معلومه در موقعیت تقیه هست و داره شکایت میکنه و این رو قبول نداره بحث اسلام وگرنه قتل وگرنه جزیه وگرنه جزیه وگرنه قتل. یه عبارت چیز که این عبارت خیلی بخونم خودتونم دارم به این باور میرسید که خیلی عبارت مسئله داره. ولدی قوا رأینا، اون کسی رأی ما رو تقویت میکنه، فی ان عبارت هذه العباره ان عبارات هذه الروایه لیست مما یرضی به الامام، اون فقره آخر است. امام فرمود که و ان کان قتال و سبیون سیر فی ذلک به سیرته و عمل فی ذلک به سنته من الدین. میگه اگر قتالی هم باشد، حالا همش تعبیر منه، و اگر قتالی باشد و اسارتی باشد، خب سیر فی ذلک به سیرته، سیر اهل بیت، به سیر پیامبرش مراجعه کنید، به سیر خودش معلوم بشه تکلیفش چیه، و عمل ذلک به سنته من الدین. اگر بود باید به سنت عمل کنید، به سیر عمل کنید، شما این کار نمی کنید. قتال هم که اگر هست مثلا ظلم میکنید، اگر اسارت هم باشد نابجا انجام میشه. این که امام داره که و ان کان قتال و سبیون سیر فی ذلک به سنت ای و سیرتی و اقبال، خب یعنی چی و ان کان قتال و سبیون؟ اگر بود، خب اگر بود خب هست دیگه. این که اگر بود یعنی ظاهرش اینه که در فرض قضیه حقیقیه قضیه خارجی مصداقیه است که شما حالا برفرض هم که دارید که لاغل مثلا سیره پیامبر رفتار کنید، لاغل توش عدالت داشته باشید، لاغل توش ظلم نداشته باشید، لاغل مثلا پول رو نخورید، یه چنین تعبیری از این عبارت برمیسه. خود این عبارته و این کان قتالون و سبیون سیره ویزالک به سیرته، که تعبیر من نوشتم که ان مقدم کلام و علی نحو شرط و این کان قتال اگه بود، فيعرف منها عدم رضا الإمام بالمزدوجة المشتملة على قتال الكفار و أسر عائلتهم. اصل این که اصل قتال وگرنه اسارت خود این مروض که امام راضی باشه، لکن الامام بعد ما تنزل عن موقفه فی القتال و الاسر، امام حالا میگه اگه بود، حالا اگر هم که شو هست لاقلش که این کار انجام بدید. تنزل عن موقفه فی القتال و الاسر ناصح الحکام فی رعایت الحدود الشرعیه و تجاه الحکام کفار. آخرش میگه اگه هم بود لاقل مراعات عدالت بکنید، شما حدود شرعی مراعات کنید، خودشون خانوادهشون. فکان الجیوش سربازا فضلا علی ارتکاب القتال فی ما لا ینبغی، حالا اصل جنگ که هیچ معلوم نیست، علاوه بر اون ارتکبوا امورا کثیره قبال الکفار. اینا الان امام داره اونجا رو بحث میکنه. فمن الامام ارتکاب هذه الافعال، همین فمن الامام ارتکاب هذه الافعال، یعنی اون مسئله امام بیشتر اون اصلیه رو دیگه نمیگه، بیشتر میره رو فرعیه، چون اصلیه دیگه اصلا یا نمیشه گفت یا عملا فایده نداره. مجدد ان الفقرت الاخیره، همین عبارت قسمت آخر روایت، التي تشتمل على بعض مصادیق الاشتکاء که هست، امام از چند چیز منع میکنه. حذر عن بعض مصادیق القتال حيث ان الامام حينما ذكر قتال اهل مدينه مصر نموذجيا، امام تعبیرش انما كانوا اهل مصر یقاتلون من یلیه و یعدل بینه هم، یقاتلو تو مردم مصر، حالا یا مردم مصر یا مردم یکی از شهرها مثلا، حالا اون داره مال مصر، اونجا میگه اینا جهاد انجام میدن اما عدالت میبرزیدن، آقای کسی که میره یه بار این میره یه بار اون میره، آقای یه بار یک دوتا بره یه بار یک کسی نره یک فایده نداره که، یه بار یک کسی نمیره پول میده آقا تو به جا من برو، خودش خبری نیست، اونی که بدبخت میره دو بار میره سه بار میره که نشد کار که. امام داره از اینم شکایت میکنه که این چه وضعی به تعبیری. این الفقرت الاخیره تشتمل على بعض المصادیق الاشتکا حذر عن بعض مصادیق القتال، امام حینما ذکر قتال اهل مدینت مصر نموذجیان، که حالا مثال میزنه میگه مردم اونجا، ذکر ان امراء الجیش کانو یعدلون به نسبت للمجاهدین، اونا ادارت می‌ورزیدن به نسبت هر کی دو سال سربازی بره و سلام، حالا یکی پنج سال بره یکی نره، فلم یرسلو من لا یطیقه الجهاد الا معرکه القتال، حالا یکی نمیتونست بره خب نمیفرستنش دیگه، شما کسی میتونه نمیتونه لنگ نابیناس همه میفرستید با آدم حسابی نمیفرستید. اشتكوا عن الحكام الجائرين بارسالهم على الجهاد من يعذر عن المشاركه بالجهاد، کسی که نمیتونه میفرسته بعدم اشکال امام اونجاست داره که انما تعبیر امام انما كانوا اهل مصر يقاتلون من يليه يعدل بينهم في البؤس، وقتی میفرستادن به سمت جنگ عدالت میبرزیدن. فذهب ذلك كله، انگار این منطق کلا رفت، انگار از بین رفت. حتی آدن ناس رجلین، تا اینکه مردم دو گونه شدن انگار، رجلین اجیرون معتجرون بعد بیع الله، یکی هستی که وقتی خدا گفته آقا جهاد و نمیدونم خودتون رو در قبال خدا بفروشید و بهشت بخرید و فلان، آقا پول میده تو باشه برو. و مستعجرون صاحبه قارمون و بعد عذر الله، یک کسی هم میاد نه پول میده و شاید ضررم میکنه با اینکه بالاخره خدا گفته برو، اینها ضررم میکنه، اما به کسی که عذر نداره به کسی رو میفرسته که عذر داره چون پول داره، میگه اینایی که میفرستن این الزمان و عبدالعزیز، میگه لاغل قبلی ها موقعی که مثلا انگار زمان مصر فتح مصر بود یا اون زمان دوربر مصر بود یا یه منطقه خاصی بود در هرچی که هست، اونا این لاقل اگه انجام میدن عدالت میورزیدن، لاقل شما اینم انجام نمیدید. فذهب ذلك کله، اینا هم از بین رفت، این سنتی که لاقل خودتون داشتیم از بین رفت، سنت پیامبر که اصلا هیچی. یعنی میخواد بگه عدالت رو هم توی سربازای خودتون از بین بردید و همینطور میفرستید کسی رو که توانایی ندارد، قدرت نداره، اما دوبار سه بار میفرستنش توی جنگ. یک کسی که پول نداره دوبار سه بار میره، یک کسی که پول داره حالا خودش نمیره، اجیر میکنه میگه آقا جون تو برو، این پول من تو برو به جنگ. زمان خود اینا
یه نفری هم که نمیخواست بره پول میداد، کسی رو عجیب میکرد به جاش میرفت.
خب یعنی اون رو تایید بخواد بکنه،
میخواد بگه حتی این کار هم شما نمیخواد، یعنی شما اول اینکه به عدالت نمیخواستی، دوم اونها که نمیرن ازشون پولی هم نمیگیرید که چیز کنید، ازشون پولی هم نمیگیرید که در قبال اون بخواد کسی رو بفرستید.
نه میگه فذه بذاله کله، اون این که تو مصر مثلا اینجور بود انجام میدن همش از بین رفت. حتی آدن ناس رجولن، تا اینکه به اینجا منجر شد، اون که از بین رفت به اینجا منجر دو قطبی شده، یعنی به تعبیری حتی آدن ناس رجولن اجیرون معتجرون بعد به الله و مستجرون صاحبه غارمون و بعد عذر الله. یعنی میخواد بگه دو تیکه شدن، یه عده هم که با اینکه خدا گفته برید و بهشت و بخرید و فلان، یه عده هم که پول میدن میرن، یه عده پول ندارن دوباره سه بار میرن با اینکه معذورن. نه با اینکه معذورند،
نه
آره دیگه، آره دیگه، بعد از اینکه معذور نیستن که باید برن توی جبهه، اما پول میدن میرن با پولشون به تعبیری. ظاهرش اینطوریه دیگه، حداقلش به نظر میاد امام مجموعی از یک شکایت های متعددی که افراد متعدد توی جامعه داشتند اونا هم زعیمه کرده، عباراتی که خود مثلا خودش چیزا که میده زعیمه کرده، از باب امورات رفتاری این حاکمان و کارگزار داره شکایت میکنه، نه اینکه حالا مثلا اصل کار رو بخواد امام نسبت بهش به اصل کار گیر بده. رغم لمبات حاضر فقره من الروایه من لزوم عدم ارسال القائدین عن الجهاد، که کسی که نمیتونه رو میفرستن، اشتملت الروایه على فقره یبدو منها، یه چیزی ازش انگار بر میاد، همون تعبیری که تو آیه قرآن داشتیم، یبدو منها لزوم الجهاد على الكفار الغریب، اون تعبیری که از قرآن هم گرفته، کانو اهل مصر یقاتلون من یلیهو، این همون تعبیر آیه قرآن که قاتلوا الذین یلوا الکفار قاتلوا الذین یلونکم، همین یلونکم که با هم بحث کرده بودیم و که حالا یلونکم یعنی این که بالاخره با اطرافیت بجنگی تا بعدی، این هم همین تعبیر. اینجا یه قدری آدم فکر میکنه که الان چرا اینو گفته، کانو اهل مصر یقاتلون من یلیهو، برای چی به بغل از این باید بجنگیم؟ مگر شد همون تعبیر آیه قرآن تعبیرش باشه که وجوب جهاد بر نزدیکترین ها، که نزدیکترین ها معمولا همون کفار بودن، شد از این عبارت بشه مثلا بگیم امام یه چنین چیزی گفته، اما طبیعتا این عبارت هم چون همون عبارت آیه قرآنه دیگه از این هم ما گذر میکنه، میگیم این همون مراد انگار استراتژی هست و انگار این که بالاخره ما با نزدیکتره به جنگیم، ما دورتر نجنگیم و بحث ملاک با قتال با کفار نزدیک نیست، بلکه ملاک در جنگی که نزدیک باشه، این همون بحث قبلی، یعنی حرف جدیدی نیست. لکن او کمون نقول سابقا ان هذه الفقره تستخدم من الايات الشريفه من القران و نريد منه استراتيجيه الحرب لا لزوم الحرب على الكفار القريب، اینم همون بحث، اما از حق که نگذریم اووردنش اینجا تو این فضا یه قدری آدم رو به شک و شبهه میندازه که خب الان برای چی قاتل الذین یلونکم کانو اهل مصر یقاتلون من یلیهو، چرا چنین چیزی گفته امام؟ به ذهن میاد که یه قدری امام ناظر به این قضیه باشد، اما ظهوری دارد که این ظهورش نهایت میشه با ظهور آیه قرآن و از اون بیشتر که لاغب نیستش دیگه. اگر نگیم که باز هم قضیه شخصیه و قضیه به تعبیری خارجی است، هر چه اونجا بس کردیم دیگه اینجا هم همونه دیگه، حرف جدید حداقل اینجا نمیزنیم. خب تقریبا فقرات آیه روایت تمام، چند تا نکته این وسط دلش هست دیگه، این چند تا روایت، این چند نکته هم به نظرم نکته مهمیه. فرروایت بعد ما شرحن و مراده ها، وقتی خب گفتیم مراد چیه، لا یزید مضمون ها اما قلنا سابقا فل آیات روایات، که قبلا آیات روایت صحبت کردیم، یعنی این که اصل جهاد ابتدایی نیست و در نهایت جهاد دفاعی، اگر هم جهاد هست اهم از جهاد لسانی و بدنی و مالیه، و این لاغل روایت روایت چیز اضافه ای نیست. حالا ممکنه کسی بگوید که خب این روایت یک ظهوری دارد، این روایت علی رغم همین که گفتیم ازش برمیاد که امام تایید کرده، علی رغم همین، حالا فرضم کنید باشه، میشه به این روایت اخذ کنیم و بهش فتوا بدیم؟ یعنی حالا فارغ از اصل این روایت، ما یک مجموعه روایاتی داریم که اون روایات میگوید این کار نکنید، مثلا فرض کن جهاد ابتدایی به معنای قتال ابتدایی به ما هو و کافر نداریم، لاقل دلیل نداریم، و یک روایت اینجوری هم برفرض بگیم داشته باشیم، حالا میشه باش استدلال کرد یا خیر؟ چند تا نکته وجود داره که با همه اگر استدلالش هم یه قدیر بپذیریم بازم اینو نخواهیم پذیرفت. نکته اول خب اونا روایات، مجموعه روایات درستاوی خدمت شما عرض کنم که سند متواتر این روایت، یه روایتی است که خدمت شما عرض کنم مرسله، آخرین مرحله که میخواد سند بده سندش ملوث به کیه، آخرش اینه که روایت مرسله. ما روایت مرسل رو بخوام عقد کنیم یک روایت مجموعه روایات مستند و روایات متواتر لاعقل مستفید بخوام ردش کنیم، و قطعا این کار نمیشه بکنیم. اما از این سر صدور فقط یوم کنن یقال این روایت لا یوم کنن رکون و الیها، چرا؟ یک این روایت مرسله لا یوم کنن استناد و الیها، یا لا یوم کنن لا یجوز به تعبیر دیگه، تو امکان که در استنادش بدیم لا یجوز استناد الی المعصوم، روایت خدمت شما عرض کنم که مرسله است، شک میکنیم از اون روایت اگر سندش رو نه میخوام بگم در نهایت ما باشیم، و ما اگر یه روایت اینطوری باشه که این روایت هم اون تعبیرش اینه که محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، ان بعد اصحابه، نهایت ما با اون حسن ابن محبوبه که گفتیم بعضن اینو اصحاب اجماع فرض میکنن قبول، اما در این حال باز همین روایت روایتیست که داریم درستش میکنیم به تعبیر دیگه، روایتیست که داریم اون ان بعد اصحابه رو این وسط داریم با همه توجهی که قبلا کردیم که احتمالاً تقیه بوده، احتمالاً راوی نمیتونسته اسمشو، اسم راوی نمیتونسته بیاره، حسن ابن محبوب بحث اجماع درش جدیه، اما در این حال ما یک مجموعی از روایات داریم که اون مجموعی از روایات در قبال این نمیتونه وایسه، یعنی این هماوردی لااقل نداره، ولی جان نمیخوام بگیم سندش گیر داره، اما سندی است که در اون ارسال وجود داره لااقلش، در قبالش اصلا سندهای معتبری وجود داره که اون سند معتبر رو بخوام کنار این بذاریم هماوردی نداره. این نکته اول. نکته دوم ما در بحث جهاد، که این بحث جهاد هم بحث خون مردمه، اموال مردمه، نظام زندگی مردمه، در اینجور موارد اصل بر احتیاطه. اصل اینه که توی این موارد ما دست به یعنی مراجعه به یک روایت ولو صحیح و سند باشد این کار نکنیم، چون فرض بر اینه که شما این کار میخوای بکنی، یه دفعه حکم به قتل و 1,000,000 آدم بدی، میتونه با یک روایت ولو صحیح و سند هم باشد، میتونی چنین کاری بکنی در جایی که از امور عامه است. هم نقطه مهم، یعنی این حرف خودش خیلی از جای دیگه میتونه تبعات جدید داشته باشه. خیلی وقتا آقایون با یک روایت ممکن هست آیه قرآن رو هم تخصیص بزنن، میگن که خب حالا این روایت گفت، این روایت در خصوص آیه قرآنه و مقید کرده، تقلیدش هم قبول. اما در یک امور حامه جدیه که زندگی مردم تأثیر میذاره، سیاست کلی جهان رو تأثیر میذاره، بعد اینا رو با یک روایتی که در قبال روایت متعددی وجود داره، با این روایت میتونیم اون رو تخصیص بزنیم، بیم خب اون روایت گفته ثابت نیست، این روایت بگه ثابت است، پس این قبول بشه. در امور حامه، امور جدی زندگی که با دم و مال و سیاست های کلی نظام و جامعه و بین الملل درگیره، با یک روایت ما خیلی جرعتی نمیشه که کسی بگه حالا با این روایت ما این کار انجام بدیم. بله، مجموعی از روایت اگه بود قبول، که ما میفهمیدیم شعار مرادش این است واقعا، حالا میخواد هرچی بشه بشه. اما با یک روایت آیا واقعا میشه ما روایتی که با همین اعتباره که وجود داره اینا در قبال اونا وایسی، ما اونا رو تخصیص بزنیم؟ علی ظاهر این کار نمی کنن. یعنی توی جمع بین روایات هم نمیان بین این و اون هماوردی حاصل کنن، بگن خیلی حالا اینم تخصیص داد، یه روایت داریم. خیلی وقت میبینی که طرف با یک روایت یک فتوای آدم میده، بعد یه دفعه میلیاردها جابجا میشه و نظام زندگی به هم میخوره. چرا؟ چون یه روایت بود. خب حالا اصلا درست، ما یک روایت در قبالش مجموعی از روایات میتونیم چنین کاری بکنیم؟ مخصوصا در امور مهمه، امور زندگی، امور خیلی کار سختی، یعنی خیلی جرأت میخواد آدم به واسطه این بخواد فتوا بده. این مضمون حاضر روایت ایل جهاد ضد الکفار به معنی اون کفار، خودش یک سیاست کلان من الامور الهامه التي تشمل على دماء الناس و اموالهم و یجب الاحتیاط فی هذه الامور، اصولا با تو امور هامه احتیاط کرد. حالا میتونیم با این یک روایت یا اون عبارتی که داشت که دادم گفتیم عبارت قضیه خارجیه هست یا نیست، عبارت در مقام شکایت هست یا نیست، های با اون میتونیم بیایم حکم بکنیم؟ فلا یجوز ارتکاب القتل او الاصل چه اسارت چه قتل به مثل هاست. این روایت واحده، یه روایتی داریم بهش عمل کنیم، این هم چنین کاری خیلی معلوم نیست. نکته بعدی، ان مضمون هذه الروایه یعتبر من سیاسات دفاعیه للاسلام و به ها تغییرت سیاست المجتمع الاسلامی قبال الاخرین. این یک امور بین المللی امنیتی کلان حکومت، امور بین المللی کلان یک نظام رو میتونه با یک روایت بگه خب حالا همین با همین جامعه رو تنظیم کنیم، همینجوری بگیم مراد ما همینجوری بوده. یه وقتی یک کار جزئیه توی یک امور به 5 نفر مربوطه، خب حالا شد. اما شما سیاست یک جامعه رو از بین ببری، از اینکه همه نشستن دارن زندگیشون رو مثلا میکنن، بعد شما میگی یک روایت داری، معناش این قضیه باید کلا به جان حمله کنیم، کسی این کار نمی کنه. اصلا روال درستی نیست به تعبیر این کار. این مضمون حاضر روایت یوتر من از سیاسات دفاعیه. حالا به نظرم دفاعی هم تعبیر درست امنیه است، یعنی سیاست امنیتیه اسلامه و به ها تغییر سیاست المجتمع قبال الاخرین، طبیعتا کل سیستم عوض میشه. ففي مثل هذه الأمور لا يكتفى بالرواية غير المتواترة المخالفة للأصل، روایتی که خلاف اصله، روایتی که تکیه، روایتی که درش بحث ارسالی هم درش وجود دارد میشه بهش بیام این کار انجام بدیم، باز معلوم نیست، یعنی ولو اینکه ما دلالتش هم بپذیریم. یعنی چی؟ نه به اعتبار دیگه، یعنی سه تا چیزه به عبارتی، یکی امور هامه است، یکی بحث تک بودن، یکی بحث حکومتی بودن و امور سیاست بین المللی بودن، یعنی به سه اعتبار اهمیتش. آره، چون تکه، چون مهمه، چون امور حکومتیه. ممکن بود دادن بگه خب یه روایت صحیح هست و روایت اثر محبوب و اجماع و در قبال اون وایساد ما هم تعبد میکنیم انجام میدیم. آره، یعنی بازم یعنی به یک روایت در قبال مجموعه از روایت بهش عمل نمی کنیم. حالا اینجا اگه کسی بخواد نهایتا اصرار کنه میگیم این موارد، چون اگه اونجا عمل کنیم اینجا در موارد هامه عمل نمی کنیم، در امور حکومتی عمل نمی کنیم، جایی که سیاست بین الملل ما رو تغییر میده عمل نمی کنیم، یعنی به این اعتبار. باز علاوه بر اون، یعنی اگر همینا رو باید بپذیریم، این روایت در موافق سیره خلفاست، مخالف سیره اهل بیت بازم عمل نمی کنیم، که اون بحث شایبه تقیه است، که ما اگه یه جایی شک داریم حالا واقعا هست نیست در قبالش وجود دارد، ما یک روایت، یعنی به عبارت دیگه متعارضه اینن، یه روایت میگوید نه، یه روایت میگوید آره، حالا روایت هم فرض هم کن درست باشه، بازم میذاریم کنار. یه روایتی که خود مخالف العامه، اینجا موافق عامه است، موافق سیره خلفاست، در نهایت اگر هم تایید میکرد که اون اصل این دوگانه یا سگانه رو، بازم میگفتیم اشکال داره. چرا؟ این روایت نهایت میگید که اینطور میگیم جعلش کردن، یک روایت جعلی است که این روایت به گونه ای گفته شده است که انگار امام ناراضیه، اما از اون پشت زمینه راضیه، و اصولا کسی بخواد روایت جعل کنه باید اینجوری جعل کنه دیگه، این فرض داریم فرض میکنیم، اگه بخواد کسی هم جعل کنه باید اینجوری جعل کنه، یعنی بیاد یه جوری وانمود کنه که امام اینجا اینو 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 گفت، اما اصلش که راضی بود که، در واقع رفتار بد قبول، رفتار ناعادلانه قبول، رفتار فلان قبول، اما اصل کار که امام قبول کرده. طبیعتا الان میخواد کسی مثلا فیلم بسازه، یه راست که نمیاد تبلیغ کنه یه چیزی رو خیلی عیان، خب معلومه تبلیغ علکیه، اما با دو لایه سه لایه اونوتر یه جوری وانمود میکنه که اون مفروضه دیگه هیچی. یعنی اگر هم این گونه باشد که این فردم کن این روایت دلالت داشته باشد، میگه آخرش هم اینه که خیلی خوب قبول، یه گونه جعل کردن که انگار امام از اون راضی باشد، پس بازم بهش نمیشه عمل کرد. این حاضر روایت من مایون تصب مضمون های را اهل سنه و خلفه ها، ففی مثل حاضر امور التي ينتسب مضمون های را مشتهر بین اهل سنه و سیره هم فی الجهاد یجب ان نرفع الید انها به صرف الموافقت لسیرت اهل سنه. همینقدر که موافقت با اهل سنت داره و سیرش موافقت داره، ما با شما ما خود با ادباب مخالف الامدش گذر میکنیم، بهش عمل نمیکنیم، حتی باز هم بگیم روایت سندش درسته، بازم در امور حامه اگر نبود، بازم اگه اینجور باشه بازم عمل بهش نمیکنیم. نکته بعدی، این حاضر روایه ممایت تقیفی هل امام عادتا عن الحکام الجائرین، این فرض اولش اینه که امام نسبت به حاکمان جائر داره تقیه میکنه، اصلا فرض اولیش اینه دیگه، امام ائمه کلا نسبت به حکام جائر مخصوصا در امور اساسی، امور عمومی، امور حامه، از پر اینه که اینو دارن تغییر میکردن. حالا فرضم کن شما بگید صدور دلالت درست، صدور روایت درسته، دلالت روایت درسته، آیا جهت صدور روایت هم درسته؟ نمیدونیم. اصلا برای این که در این امور امام داره نسبت به اونا تغییر میکنه، های جان بحث تغییر هست. بازم اگر ما دلالتش بپذیریم که امام روایت دلالت دارد، برفرض هم بپذیریم که روایت امام تغییر هست، بازم بهش نمیشه عمل کرد. ان هذه الروايه مما يتقي فيها الامام عاده ان الحكام الجائرين و به صرف احتمال صدور روایه عن الامام على نحو تقیه، اگه احتمال هم بدیم ولو في بعض کلامهی، بگیم آقا این لاغل بعدش تقیهیه، اینو احتمال بدیم، ولو احتمال هم بدیم، لا يمكن الرجوع الى مضمون هذه الروايه، ما این با ما میگه این روایت میشه بهش عمل کرد یا نکرد. احتمال داره که امام تقیه کرده باشه، که احتمال داره که امام در، چون در موقعیت تقیه که هست، امام تقیه کرده نکرده نمیتونیم، ظاهرش اینطوریه. حالا میتونیم به این روایت پاش وایسیم بگیم تا گاو ماهی بریم، بازم معلوم نیست. احتمال تقیه وقتی وجود دارد در اموری که خلاف اصل هم هست، موافق با اونا هم هست، اگر هم موافق این عبارت درست هم باشه، چون در موقعیت تقیه هست، بازم بهش نمیتونم عمل کنیم. نکته بعدی، این هذه روایه بعد ما یخالف القرآن و سیرت نبویه. آقا این روایت با قرآن و سیرت نبویه هم که لااقل مخالفت داره، که قرآن که مرور کردیم، سیرم که معلومه، پیامبر هیچ وقت جنگ به ما و جنگ علیه کفار نکرده. حالا این است اون، خود مخالف عامه، خود موافق کتاب، اینا که موافق کتاب نیست. خب حتی اگر اون باشه، این روایت بعد ما یخالف القرآن و سیرت نبویه، لا یمکن ینتسب مضمون الی الامام، لا سیما بعد ما اذا کانت مخالفتا للاصل، تا بر فرض مخالفت اصل هم که هست، بازم نمیتونه بهش عمل کنیم. یعنی به چند وجه هم هرچی تنازل کنیم، هرچی کوتاه بیاییم، هرچی هم نپذیریم، بازم این روایت نمیتونه بهش عمل کنیم، ولو دلالتش رو بپذیریم، ولو سندش رو بپذیریم، ولو دلالتش رو بپذیریم، ولو و هر چی هم باشه، بازم به این روایت در باب مدعا نمیتونیم. حالا اول اینکه ما دیدیم دلالتش واقعا نداره، حالا سندش رو تصدیق کردیم، سندش هم ظاهرا درسته از این باب، یعنی ولو اینکه مثل مرحوم امام اگه بخوام اخذ کنیم، مرحوم امام جایی میگه سندش درسته، درسته اصلا سند بلا شک درسته، امام میذاره کنار، میگه خب اگه بخوای جعل کنی چیکار میکنی؟ سند درست میذاره دیگه، سند غیر درست که نمیذاره که. حتی اگر ما سندش رو هم الان فرض کنیم درسته، دلالتش هم درسته، بازم به این روایتی که موافق اهل سنت هست، مخالف کتاب هست، مخالف اصل هست، روایت تکی هست، در قبالش متواتر هست، از امور حکومتی بین المللی تأثیر جدی جهانی دارد هست، امور حامه‌ای که مرتبط با حوزه خون و جان و مال مردمه هست، حالا با همه اینها که یک روایت عمل کنیم که این روایت هم معلوم است که چه خبر باشه. چیه؟
یکی از معضلات غرب با اسلام الان همین، ما سندی نداریم که این روایات از پیامبر نقل شده باشه، چون سندی نداریم، یعنی سند کتاب‌هایی که بهش استناد می‌کنه از قرن دوم بعد از اینکه،
خب آره،
قرن اول هیچی نداره، هیچ چیز مکتوبی نداره، توی کتاب قرن دوم نوشته شده که این مثلا به اسناد فلان و فلان و فلان از فلانی از مثلا پیامبر نقل شده. میگه که یکی از مسائل اگه بخواد جعل کنی چیکار کنی؟ هر چی سند قوی‌تر، جعل احتمال جعل بیشتر.
آره دیگه همینطوریه دیگه، یعنی یکی از مشکلات اینه. اما
نه
حالا راستگو بودنش یه وقت دیگه است. یه وقتی ما یک روالی داریم، مثلا کتاب اربعمه معلوم مال کیه، ما معلومه یک شخصی به نام مثلا فرض کنید زراره داشت کتابی داشت، کتاب مال خودش بود و این کتاب دست به دست منتقل شد، سینه به سینه منتقل شد. یه وقتی شما یک روایت رو جعل میکنی، وسط کار میندازی، خب کجا میخوای بندازی؟ این کتاب منه، نوشته منه، این نوشته منم نسخه برداری میشد، منتقل میشد و بعدها این کتب اربعه از همین کتب اربعه مه اومده گرفته شده و نوشته شده. خب الان زرار از کی نقل کرده؟ خب معلوم از کی نقل کرده. بعدی وقتا شما میگه سند داره قبول، میگه قال فلان قال فلان قال فلان، حدثنا فلان حدثنا فلان، اما کتب اربعه مه که سند داره که مال خودشه، کتاب مال خودشه، کتاب وجود داشته. نه میگم این کتب اربعه مه زمان تدوین کتب اربعه وجود داشته. نه کار ندارم که الان که نیست. نه من عرض میکنم مثل کلینی، مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، این کتاب ها دستشون بوده. اینا قرن چهارمه، کی از بین رفته؟ اینا تو قرن ششم هفتم از بین رفته، یعنی زمان حمله مغلا از بین رفته. تاریخ شفاهی نیست، این تاریخش کتبیه. حالا الان ما میگیم یک مثلا فرض کنید که کلینی نامی بوده که خب در وجاهتش، در وثاقتش شکی نداریم، این آدم دیده اون روایت رو، دیده از اونجا منتقل کرده و راوی اون زمان بود، حصل همین که جر و تعدیل میکرده، یعنی همین دیگه، ولی جر و تعدیل من را نداره که باشه. اصلا در اسناد همینه دیگه،
مشکلی ما نداریم، اونها دارن. این میگه که این الان کلینی به چی همچین چیزی گفت، اشتباه نوشته باشه، چی اشتباه دیده باشه، چی اون سردی که دیده یه نفر به دروغ به دستش رسونده باشه، چی
قبول. اما ما الان ما بر اساس یک منطق علمی داریم رفتار میکنیم، ما بر اساس منطق علمی میگم که ما یک روایتی داریم که این روایت رو کی نقل کرده در خصوص وثاقت مثل کلینی. حالا ببین مثلا مسیحیت میگن مثلا فرض کنید که آقا مسیح گفت، میگه خب مسیح کو؟ یکی از مشکلات در مسیحیت اینه که اصلا نه از مسیح و نه مادرش و نه به قول خودشون باباش و نه به قول خودشون هیچی ندارن. اینجا رو هواست، نه یه قبلی نه فلان، همین بلایی که الان وهابیت داره سر ما میاره و داره تمام این نمادها رو از بین میبره. اما این پیامبره، اون عموشه، اون باباشه، این مامانشه، اون خالشه، این صحابیه، اون فلانه، دقیق معلومه کی کجا چه سالی چه اتفاق افتاده. مثل این آقا مثلا امام حسین وجود نداشته، خب این تاریخ اون زمان این گفته این نوشته کسیم دوش. یعنی میخوام میگم اگه ما تو اسناد تاریخی بخوایم مواجه بشیم چطور باید مواجه بشیم؟ جان؟ آره آره آره. نه حالا اون
مال مسیحی‌ها و یهودی‌های اون زمان با حکام رومی اون زمان اومدن چیز دیگه رو اثبات کردن.
یعنی چی چی؟
اومدن چیز دیگه رو اثبات کردن.
نه چیزی، یعنی یعنی مسیح نبوده؟
نه در رابطه با اسلام من چیز دیگه اثبات کردم که پیامبری اصلا نبود.
کی از
دایره پیامبریت نباشه؟
کسی اینو نمیگه که نه این که پیامبری نبوده، ای که پیامبر که قطعا هست، که اصلا توش بس نیست که این که این همه عده و عده و این همه قبر و این همه حالا هر کی ببین هر کی تو ممکنه یکی ادعای بکنه، کاری ندارم بهش.
میگم اینا رو با اسناد دارم میگم، اسنادش هم همین موقع است. میگم که آقا اون زمان اسنادی نداریم ما، آقا دست نوشته قرآن بیارید مال همون زده باشه، مال همون موقع باشه، نداریم.
نکته مهمش اینه ما یک قرآنی داریم که این قرآن بعد از 1400 سال بلکه بیشتر همه روی همین وفاق دارن، بر اساس یک منطق موجه هم دارن رفتار میکنن.
نه اصلا میگن که چی؟ ما چیز رو سخص قرآن که نسخه قبل از 100 سال چیز نداریم که قدیمی ترین نقطه نسخه قرآن 100 سال بعد از پیامبر. الان قدیمی ترین نسخه حداقل 100 سال بعد از پیامبر. یه 100 سال قبلش کجا بود؟
نسخه جمع آوری شده زمان عثمان دارن دیگه. خب من چه میدونم الان این وسط کو؟ اما نکته مهمش اینه که
اثبات ماتریالیستی انجام بدید.
نه نه ما کار ماتریالیستی نمیخوام انجام بدیم که ببین یه وقتی میگه شما یه چیزی داری و این تا تهش هست معلومه، خب بریم خیلی خوب بحثی نیستش. ببین خب لباس پیامبر بوده نبوده یا مثلا این ایسی اینجوری. اما تو بحث سند شناسی، تو بحث رجال شناسی، تو بحث اسناد تاریخی یک روال داره دیگه. این روال مثلا شما الان اومدن متون مقدس رو اومدن مطالعه انتقادی کردن، معلومه این مطالعه تاریخی کتاب مقدس این کتاب با هم دیگه سازگاری نداره، معلومه این کتاب و این کتاب در تضاده، یعنی خودمون کتب اناجیل اربعه شون معلومه با هم دیگه مخالفت داره. لااقلش اینه که اون انجیل یوحنای اونها با انجیل های سگانه شون میگه منافات داره، یه جایی از پدر بودن داره، یه جایی پدر بودن نداره، یه جایی فلان داره. نتیجهش اینه که اینا هیچ کدوم اصالت نداره، یه اتهام انجیل دیگه بوده که اینو براتون نوشتن. کجاست؟ چه میدونه؟ اینم ندارن، خب طبیعتاً نداره. اما وقتی میخوان مثلا فرضون به سراغ قرآن یا روایات یا فلان، یک مسیر تاریخی مشخص نه، زمان خودش دعوا سر یک واو و دعوا سر یک نقطه، حالا نقطه کن زمان نبود، دعوا سر یک عبارت،
همین دعوا رو مسیحیت هم
داریم. نه میخوام بگم اونجا سر یک عبارت که الان اینجوری هست، اونجا دعوا جدی میخوام بگم نمیتونستن دست به نگی حاکم بود مثلا فرسون چاکم بود این کار انجام میداد.
مناسبت و به عدل و دلیلی اینا میاد که این روایات قابل اعتماد نیست، یعنی که توشون تردید چی هست که میزنم که یعنی این داخلانگی دلیل میشه در گوستان جانشانسی اون همین دیلا مختلف بعد در اسفانش هم چیکار کرد؟ سه تا دانش آموز است که باز برد بیرون بعد بیستان یه داستان یه تعریف کرد، داستان کتاب یکی از دانش آموزا سر حبوب تو یکی از بچه گفت این که من گفتم واسه این میکن گفت این تعریف کرد که مثلا مالج دویش نفر دوم گفت بیو تو حالا به این که نفر اول بود گفت واسه این تعریف کن نفر سوم گفت بیو تو به این که بر اون تعریف کن گفت نگاه کن سه چهار تا گفت حالا اون یکی بود نیمو با اون که اول کار مالج
آره آره طبیعیه اینطوریه
مثلا خصلت داشت میگه بس احادیث روایت هم به همین شکله چون چند نفر نقل کردن طرف قصد بدی نداره والا معاصره
آره 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 خب حالا من به همین اعتبار اشکال نداره، نه اینکه قطعا درسته جان، نه این حرف همه درستیه و نه فقط حرف الا ماشاءالله هم پیش میاد که لذا روایت الان اختلاف داره، لذا روایت یک کسی مضمونش با مضمون دیگه متفاوته، لذا روایت میبینید که یک کلمه درش متفاوته، اون میگه مثلا حاکم، اون میگه خلیفه و فهم خودش اختل بهش اکتفاق کرده. اصلا تمام بحث اجتهاد ما همینه دیگه که این اصلا دو تا عبارته، یکی عبارته، مدلولش این بوده نبوده، تمام اصلا داریم بحث میکنیم. بله خب بحثی نداشتیم که عبارتی گفته و سلام دیگه، در مقام اختلاف دو روایت، در مقام تخصیص، در مقام نسخ، در مقام اصلا تمام بحث ما همینه دیگه، این همه علم اومده داره در موردش بحث میکنه، سر همین هم بحث میکنه. اگه خوب نبود که یه وقتی زمان چی بود؟ زمان جنگ بود، یادمه، خدا رحمت کنه مرحوم ساعتم گذشته شهید آقا نجات اگه اشتباه نکنم شب چی بود؟ شب رزم شبانه ای بود، بعد مثلا به اولی گفته بودن که مثلا منتقل کن یکی یکی به پشت سری، مثلا به اولی گفتم بگو آقا به پشتری بگو یک عبارتی بهش گفت بگو شکر خدا، این شکر خدا رفت 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 آخرتا یه چیز علکی در اومد که نمیفهمیدن چیه، فکر میکرد رمزه، یه عبارت علکی. آخری کدن چی گفته؟ مثلا گفته بیف چیزی رو میدونم، آره سکلکتو بیتین چیزی مثلا گفته. یعنی چی گفت؟ من چون جلویی گفت، این رفتن جلویی جلویی باید دیان این بند خود آخری عوضی منتقل بعد فهمیده بود. ولی یه نفر این وسط حالا این بعد فهمیده بوده بعد منتقل کرد و بعد بله حتما پیش میاد، انسان همینطوره، قطعا همینجوره، نه قطعا همینجوره که تردید حاصل میشه. اما این وسط طرف آخر میگه یعنی چی این عبارت که اصلا مفهوم نیست، میره تو تاریخ نگاه میکنه، میره بررسی میکنه، میگه عبارت تا اینجاش این بود اینجوری شد، اصلا کار اجتهاد همینه دیگه، کار اجتهاد همینه، نقل اصلا نقل روایت رجال درایه که می نشستن وقت می گذاشتن اصلا منطقش همینه دیگه، بایلو این کار نمی کردن که. آره دیگران ندارن، یعنی اهل سنت اینجوری ندارن،
بحث اهل سنت اینجوری هم میذاریم کنار، اونا هم شاید تا حدی داشته باشن. و الان هیچ هیچ کار آکادمیک روش انجام نشده، حتی تو دانشگاه های خودم هم رجال درایه هیچ معنی از اعراب نداره، و اینها دانشگاهی های دنیا دارن اسلام از اهل سنتی میگیرن که
نداره،
خیلی از روایاتشون کاملا معلومه که واضحه که
جلیه، آره همینطوره،
به اونا تمسک میکنن،
همین قطعا همینجوری. ما اگر ما مثلا تو این دانشی به نام رجال نداشتیم، درایه نداشتیم، و این روایتی مواجه بودیم، ما نمیدونیم از صحت و صحبش چیه، یعنی حجیتش برای ما حاصل نمیشد. ما الان
نقطه الان تازه آدم میفهمه که اون هرچه بلای سر اسلام آورده که اون روایت و صد اسلام شده بوده.
آره دیگه، یعنی هم اون خدا بگم چیکارش کنه، و هم زمان مغول ها مجموعه عظیمی از روایت ما دست رفت، کتاب های بسیار کتاب نبود، مثلا که کتاب اگه یکی دو تا کتاب بود، یک مجموعه عظیم از این کتاب ها از بین رفت و بعد اون منتقل نشد. حالا ما این با یه مجموعه که منتقل شده با همه این شک و شبهه و احتمال و همه اینا وجود داره، اما با همه این خدایش خیلی مجاهدت های شدید کردن که اومدن یکی یکی نگه داشتن. حالا خدایش تو تک تک عبارت حالا آقای فلانی کی بوده، یکی گفته آدم صحت صحیح بوده که بوده نبوده، یکی اینجوری گفته، یه فلان سوء سابقه ای داشته فلان، یعنی اینقدر دارن از این از افراد مختلف هم نقل میکنن، از افراد خاصی، دو ردیف سه ردیف چند مرحله چند نفر به چند سند، بعد کتابش بوده کتابش رو دیدن. حالا یه روایت من دیشب داشتم نگاه میکردم که داشتم متنش رو مینوشتم، خب این روایت سندش درست نیست فلان نیست، اما اونجا مثلا مرحوم صدوق از این روایت یک سند دیگه از یک کتاب دیگه ای داشته که اون سند جایی جا پر کرده اومده، بعد به واسطه همون داره سند رو تصحیح میکنن، فعلا این سند میگن هیچ. یعنی خدایش خیلی مجاهدت کردن تا این حجیت این کار برای ما حاصل بشه، و الان نشستیم سر یک چیزی که بیم خواهی روایت اصلا حجیت دارد ندارد، اصلا به ما بود نبود، احتمال جهل وجود دارد. همه این که نشستیم تو اجتهاد و تو بحث رجال و درایه و حدیث و حدیث صحیح و حدیث نمیتونم موثق و مصحح و معتبر و بعد درجه بندی کنن و اعتبارش کدوم از سر همین نشستیم، ولی اگر نبود که مثل خیلی از این عبارات اهل سنت و همینطور نقل کردن و یا حتی غیر طبیعتا این چیزی رو نمیمد دیگه. و امروز میگن آکادمیک، اما واقعا آکادمیک تر از این من یادم نمیاد چنین چیزی داشته باشیم که اینقدر بیان
دانشگاه.
خب میگم خبرم ندارن دیگه، هم خبر ندارن هم نه
خبر ندارن که
خب خب دیگه
یک روش تحقیقی هستش که مولا درزش نمیره، روش تحقیق.
آره
روش تحقیق، حالا یکی ممکنه استدلالش
اشتباه کرده باشه اما منطقش درسته،
روش تحقیق درزش نمیده و اختصاص شیعیان هم داره و هیچ جام تدریس نمیشه. همین
روش های تحلیل قلبی ها رو رضا وقتی تشکیل میکنه او به خود گمان خودش درست فکر میکنه خب بده الان ساعت ما یه لحظه گذاشته از این گذار کنیم بعد بذار شما بعد بگو یه لحظه و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد.